عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهی شما با رادیو اقتصاد. امیدوارم در ادامه همچنان در کنار ما باشید و برنامه های این رادیو رو همراهی کنید. برنامه بعدی زنگ اقتصاد هست که از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید.
زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، وقتتون بخیر. برنامه زنگ اقتصاد همراه لحظات عصرگاهی شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. آخرین برنامه این هفته زنگ اقتصاد رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم تا حول و حوش ساعت 19. همکلاسی ها و دوستداران برنامه زنگ اقتصاد با این برنامه آشنا هستند و روال رو میدونن که به چه صورت هست و ما در این برنامه چه میکنیم. بگم براتون که زنگ اقتصاد تشکیل میشه از چه بخش هایی. ما 3 کلاس اقتصادی رو داریم که در کلاس اول به سراغ آموزش بورس میریم، سر کلاس دوم به آموزش تبلیغات میپردازیم و در سومین کلاسمون به سراغ آموزش مدیریت کسب و کار و توسعه فردی میپردازیم. همین لحظات نخست میخوام از شما دوستانی که با ما همراهید و در بین شبکه‌های مختلف رادیویی، رادیو اقتصاد و این برنامه زنگ اقتصاد رو به صورت زنده برای شنیدن انتخاب کردید که حاضری خودتون رو اعلام بکنید و سر کلاس تشریف بیارید و مستقر بشین تا کلاس‌ها رو هر چه زودتر آغاز بکنید. سامانه پیام کوتاه ما برای اعلام حضورتون و پیشنهاد موضوع برای هر کدوم از کلاس ها هست 30,036,37. موضوعات رو خدمتتون اعلام میکنم که در این برنامه قراره به چه مباحثی برای هر کدوم از کلاس ها بپردازیم تا شما فکر بکنید و اگر سوالی رو دارین درباره هر کدوم از مباحث این 3 کلاس سوالی به ذهنتون رسید همین الان پیامک بکنید به 30,036,37 تا به وقتش وقتی کلاس آغاز شد سوال شما رو من پرسش کنم از مدرس درس مربوطه. بریم به سراغ نخستین کلاسمون، کلاس آموزش بورس و مبحثی که برای اون در نظر گرفتیم بحث امکان دریافت سود نقدی سهام در بازار سرمایه هست. قبل از اینکه کلاس رو آغاز بکنیم بریم و بشنویم صحبت‌های مردم رو.
سود نقدی که معمولا میدن، معمولا شرکت سالی یه بار مجمع عمومی میذارن، حالا بر اساس عملکرد خود شرکتشون تصمیم میگیرن که سود رو تقسیم بکنن یا نکنن.
آره دیگه، سود نقدی هستش توی بازار زمانی هستش که یه شرکتی مثلا اعلام میکنه که ما سود نقدی واریز میکنیم. سود نقدی هم به این صورت هست که توی سامانه سجام در واقع واریز میشه به حساب سهامدارها.
بله، وقتی که مجامع حالا عمومیشون تشکیل میشه سهم رو تقسیم میکنه، سود سهم رو تقسیم میکنن، از طریق سجام براشون واریز میشه سود نقدی.
خب شما جواب بدید. ببینم شما که فعال بازار سهامیه هستید، صحبت مردم که شنیدیم، شما بگید امکان دریافت سود نقدی سهام تو بازار بورس وجود داره یا نداره؟ بریم پاسخ کارشناسمون رو هم بشنویم.
صحبت‌های مردم رو شنیدیم درباره کلاس اولمون، کلاس آموزش بورس که بهش می‌پردازیم، و درباره امکان دریافت سود نقدی سهام در بازار بورس اطلاعات خوبی رو انشالله به دست خواهیم آورد. اما بگم که میتونید همراه باشید با برنامه زنگ اقتصاد شنبه تا چهار شنبه همین زمان، یعنی ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 به صورت زنده. هم کلاسی های خوبمون حاضر هستن سر کلاس اولمون، کلاس آموزش بورس. اشاره بکنم به اونهایی که از همین لحظه همراه شدند و آمادن تا استاد هم حضور پیدا بکنه. جناب آقای سعید کلیدی برنامه رو میشنوند، همینطور سام فرجزاده هم همراهی داره با ما، آقای امیر سلیمی از استان البرز پیامک خودشون رو ارسال کردن و خیلی دیگه از دوستان عزیزمون. موضوع رو بار دیگر خدمتتون عرض بکنم، بحث دریافت سود نقدی سهام هست در بازار بورس، اینکه چنین امکانی وجود داره یا خیر. اگر جواب مثبت هست، روال و نحوه دریافت سود نقدی چگونه است؟ تا استاد سر کلاس حاضر بشن، من بگم برای شما عزیزان و همراهان موضوعات و مباحثی که سر کلاس دوم و سوم به اون میپردازید. چرا میگم؟ که مد نظر قرار بدید و زودتر سوال و ابهامی که دارید رو مطرح بکنید تا استاد درس مربوطه پیمکتون رو که خوندم شما هم ارسال کردید به 30,036,37 پاسختون رو بگم. کلاس دوممون کلاس آموزش تبلیغاته و مبحثی که بهش میپردازیم تو این برنامه بحث تبلیغات محتوایی در شبکه‌های اجتماعی هست. کلاس سوممون کلاس مدیریت کسب و کار و توسعه فردی هست و موضوعی که برای اون در نظر گرفتیم بحث روحیه و نشاط سازمانیه. استاد سر کلاس حاضر میشن یا همراه با همکلاسی ها بریم سراغ کلاسی دیگر تا لحظات دیگر معلوم میشه. اما همکلاسی عزیزمون سرکار خانم اسفندیار، مریم اسفندیار، به همراه دختر خانمشون لنا از کلاس ها استفاده میکنند و امروز با ما همراه هستند. جناب آقای تمجیدیان از استان اصفهان شهرستان خمینی شهر با برنامه همراهند و شنونده زنگ اقتصاد گفتند که من هر روز در این ساعت در حال برگشت از محل کار هستم و رادیو اقتصاد رو شنونده تا بهره ببرم و یاد بگیرم از کلاس های زنگ اقتصاد. بریم سراغ کلاس اولمون. صدای مردم رو که شنیدی موضوع رو تکرار بکنم: امکان دریافت سود نقدی سهام در بازار بورس موضوعمون هست و همراه میشیم با مدرس این کلاس، آقای دکتر صفاری، کارشناس بازار سرمایه. درود بر شما، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. خواهش
سپاسگزارم. محورمون محوریه که کوتاه بهش میپردازیم در این جلسه، بحث دریافت و امکان دریافت سود نقدی سهام در بازار بورس است. چنین فضایی ایجاد شده؟ اگر جواب مثبت هست بفرمایید روالش چگونه است.
ببینید، بازی در بازار بورس برای سهام از دو بخشه، یکی رشد قیمت، یکی همون سود تقسیم شده در مجامع. معمولا شرکت ها یک سال مالی دارن، حالا بستگی به شرکت، از اول فروردین تا 29 اسفند، بعضا 31.6 هستن و اینا بعد از یک سال مجمع، بعد از انتهای سال مالیشون حد اکثر تا 4 ماه مجمع تشکیل بدن و سودی که برای هر سهم هست بهش میگن EPS یا Earning Per Share. در اون مجمع تصمیم میگیرن که بخشی از این سود رو تقسیم کنن. البته قانون تجارت میگه حتما باید حداقل 10% رو تقسیم کنن، اما در مجمع بعضا تا 90%، حتی تا 100% این سود تقسیم میکنن. البته قبلا قانون تجارت میگفت 8 ماه شرکت ها وقت دارن که این سود رو بین سهامدارها تقسیم کنن، که بر اساس قانون بودجه که تصمیم گرفتن این فاصله اومده حداکثر 4 ماه شده، یعنی تا 4 ماه سود نقدی پرداخت میشد
بعد از تشکیل مجمع دیگه.
بله، مجمع تقسیم میشد. در قدیم هر شرکتی برای خودش اعلام میکرد مثلا سود رو بگیر فلان بانک بگیره یا شماره حساب بدن. خوشبختانه با بحث سجام و سپرده‌گذاری مرکزی، قانون‌گذاران محترم هم ابلاغ کردن که شرکت‌ها از طریق سجام سود رو می‌ریزن به حساب افراد و دیگه اینطوری نیست که شرکت‌ها به برنامه‌های مختلف سود رو نگه دارن پل خودشون، یعنی این سود تقسیم شده رو. و خوشبختانه انقدر روان شده که حداکثر تا 4 ماه بعد از مجمع که تقسیم شد از طریق شرکت سپرده‌گذار مرکزی به اون حساب بانکی که در سجام معرفی کردن واریز میشه و این سود نقدی واریز میشه. بعضن هم به صورت SMS به خود سرمایه گذاری که در شب مجمع سهامدار بوده بهش اطلاع داده میشه. خلاصه
بسیار عالی.
البته اینم بگم، اگه شما بعد از مجمع سهمتون رو بفروشید، چون شب مجمع سهامدار بودید
شاملمون میشه،
به شما تعلق میگیره.
بله بله. آخرین زمانی که خروج پیدا بکنیم روز قبل کاری بازار دیگه، اگر روز قبل مجمع بفروشیم هیچی دستمون رو نمیگیره، درسته؟
دقیقاً 24 ساعت قبل از مجمع بورس میبنده، در اصل نماد رو اعلام میکنه، چرا که بعد سهامدارای شب مجمع احراز بشن و چون سود به اونا تعلق میگیره، تو 24 ساعت سعی میکنن معامله صورت نگیره که مجمع به سلامتی انجام بشه. بعد از مجمع البته باز میشه، حالا بعضا به اندازه سود نقدی میاد پایین، بعضا نمیاد پایین، حتی ممکنه بالاتر هم باشه، اما شب مجمع کسی که سهامدار باشه این سود نقدی بهش تعلق میگیره و از طریق شرکت سپرده‌گذار مرکزی تو حساب بانکی سجامش واریز میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر صفاری گرامی، سوالی برای خودم پیش اومده، شاید سوال هم کلاسیامون هم باشه. زبانی که مجمع برای یک نماد خاص، یک شرکت خاص شکل میگیره، عددش توی سودهای تقسیمی وقتی که چند تا تپ میکنیم و کلیک میکنیم توی سبدمون پورتفومون مشخصه. مثلا میگن برای فلان سهام پالایشی 400 ریال مشخص شده برای هر سهم فی، و عددش مثلا من 1000 تا از اون سهم دارم 400000 تومان مشخص شده، ولی عدد مشخص شده اما سود نمیاد. این همون اون 4 ماه حد اکثریه که میفرمایید؟ یعنی من منتظر هستم که بیاد نمیاد و تا 4 ماه بعد بنشینه در سبدم دیگه، یعنی به سجا من بیاد.
توی سایت زین افغان بازار سرمایه شما وقتی وارد میشید لیست سهامتون رو بهتون میده، برید جلوترتون تو باری که بالا هسته،
بله میدونم،
به شما میگه چه سودهای تعلق گرفته، چه سودهای تا اون تاریخ پرداخت شده و عملا زمان پرداخت سود اون شرکت هم میبینید. یعنی خوشبختانه الان اطلاعات شفاف هستش و شما میتونید از طریق سایت زینفان بازار سرمایه که زیر نظر شرکت استفاده گذار مرکزی هست ببینید، حتی سهامی که در سبد هم دارید میتونید اونجا چکار کنید ببینید، تاریخ مجامع رو ببینید، الان افزایش سرمایه هم و پذیرنویسیش هم اونجا میتونید شما کامل مشاهده کنید.
بسیار عالی. آقای دکتر صفاری سوالی برام پدید اومده، از البته سوال آقای خدایی از تبریز هست، 914-3793. یه مقدار بی ارتباط، ما داریم درباره سود نقدی صحبت میکنیم، اما حالا که بحث مجمع مطرح شده چرا سوالشون معنا پیدا میکنه. پرسیدن چرا بلافاصله بعد از خرید سهم رو منفی نشون میده در حالی که بعد از خرید من سهم گران شده؟ فکر میکنم کارمزد رو لحاظ نمیکنن، درسته؟
بله، شما زمانی که خرید میکنید فرض کنید صفحه خرید هست، شما خرید کردید، اما چون کارمزد خرید بهتون تعلق میگیره شما تو سبدتون منفی دیده میشه. به همین علت این کارمزد که 1.5% و به نظر من حالا با ریاست جدید آقای دکتر سیدی میتونن تعدیل کنن این کارمزدهای ارکانو و بیارن پایین که رونق بازار بیشتر بشه، اونجا میشه اینو کار کرد، دید که وقتی میخرید ممکنه در سبدی که کارگزار یا سبدگردان به شما نشون میده در اون روز حتی یه منفی 0.5% هم شاهد باشید.
درست. آقای دکتریان با ما همراه هستند از استان اصفهان و برامون این پیامک رو ارسال کردن و اینطور برامون نوشتن که قوانینی که اشاره داشتند آقای دکتر صفاری هم برای بورس هم فرابورس یکسان هست؟
بله کل، بله این قانون تجارت برای همه یکسان هست
کلا در بازار سرمایه ما الان این ماجرا.
بله این تو قانون بودجه هم اومد، هم زمان آوردن پایین، هم در اصل روش پرداخت سود رو به شرکت استفاده گذار مرکزی واگذار کردن که دو تصمیم بسیار مهمی بود به نفع سهامداران بازار سرمایه.
بسیار عالی. سوالی بی ارتباط هست، البته چند روز از ابتدای هفته با ما همراه بودن آقای مسرور از شیراز، اصلا ارتباطی با مبحث امشب نداره اما میخوام پاسخشون رو صرف به واسطه همراهی با ما دریافت بکنن. پرسیدن آیا میتوان با سهام عدالت در بورس شرکت کرد؟ مگه سهام عدالتشون آزاد شده و میتونن خرید و فروش بکنن؟ برای خودم این سوال هست.
ببین سهام عدالت معمولا دو نوع بود، یکی سهام عدالت منو آزاد کنه توی مقطعی، یکی سهام عدالت من استانی بشه.
خب اونایی که
استانی شده نه نمیشه، اما اونایی که خودشون انتخاب کردن و در سبدشونه سود سهام عدالت هم به حسابشون واریز میشه توسط همون حساب سجام که اعلام کردن.
بله ولی سود میاد که حالا اونم آخر هر سال.
بله دیگه آزادسازی فعلا از خیلی وقت جلوشو
گرفتن. ولی پرسیدن آیا میشه با سهام عدالت در روز شرکت کرد؟ نماس رنگ سهمامونه که ندیدیم هنوز، بدونیم از هر کدوم چند تا داریم و بتونیم بفروشیمشون یا بخریم.
نه نه دیده کنیم. میشه مشکل
دیده میشه،
ولی
امکان
معامله نیست، اما قابل معامله نیست
همون، وگرنه چرا دیدمش تو همون سرمایه گذاری مرکزی میفرمایید؟
بله توی زینفان میتونید ببینید.
درسته. بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر سید مصطفی صفاریان، کارشناس بازار سرمایه، که به عنوان مدرس در کلاس اول با ما همراهی داشتین و پیرامون امکان دریافت سود نقدی سهام در بازار بورس برای ما دقایقی فرمودین و یاد گرفتین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم.
ارادتمند، بدرود.
سلام.
Thank you.
متشکر از همراهیتون با زنگ اقتصاد. پیامک‌های حاضری فراوانی رو داریم. اشاره بکنم به تعدادی از اونها مثل امیر عابدی کلهوری، آقای توکلی از مبارک، عربعلی مهری از زرندیه گفتن من هم با دوستانم در کلاس درس حاضر هستیم، درود بر شما. آقای سام فرعی‌زاده رو که خوندم پیامکشون، حمید ایگدر نژاد از اهواز نوشتن حاضر، دلاوری از مشهد، همینطور فهیم شکیب از آذربایجان شرقی، محمد منجزی از اصفهان و صالح نصراللهی و علی آقای مسرور هم که اصلا سوالشون رو مطرح کردیم و پاسخش رو مدرسمون آقای صفاری بهش اشاره داشتند. بریم سراغ دومین کلاسمون و همراه بشیم درباره بحث روحیه و نشاط سازمانی یاد بگیریم. مدیریت کسب و کار و توسعه فردی عنوان کلاسمون هست. ابتدا صحبت‌های مردم رو در خصوص این موضوع بشنویم.
ببین، وقتی توی سازمانی هستی که هم روحیه‌ای داشته باشی، یه روحیه‌ای داشته باشی که تمام همکارا تو اون سازمان بتونن به یه حد نشاط برسن، اون چی میشه؟ اون کار کردنه، همین که با انگیزه همه کار میکنن، چون اون انرژی رو داری پخش میکنی توی اون سازمان، هم همه به نتیجه‌ای که اون سازمان میخواد میرسونن اون نتیجه رو با این کار کردنه، با روحیه‌شون، با انگیزه‌شون، همین که اون سازمان روش میکنه دیگه.
روحیه و نشاط معمولاً از مدیر مجموعه، اون هد مجموعه شروع میشه به عقیده من. هر چقدر هم افراد زیر مجموعه آدمای با نشاطی باشن، اگر اون تصمیم گیرنده شخصی باشد که این روحیه رو نداشته باشه، کم کم به کل سازمان سرایت میکنه و متاسفانه اون سازمان مثل ماشینی مونه که ترمز دستشو کشیدن و دیگه حرکت نمیکنه و از یه جایی به بعد به عقب در واقع میره و خیلی واقعا این میتونه ضربه زننده باشه برای اون سازمان.
خب رویه نشاط خیلی خوبه، چون اگه با نشاط باشی اطرافت هم تو انرژی مثبت میگیره، اگه تو نه مثلا پشت و هیجان نباشی، همیشه مثلا سمتت میان میانی آدم عبوسی هستی، آدم کمکاری هستی، خب همه اون منفیات، اون اثرات انرژی منفی به سمتت میاد. خب
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه از زنگ اقتصاد همراه ما بودیم. از مردم پرسیدیم روحیه و نشاط سازمانی چی هست، اگر باشه چه اتفاقی میفته، هم برای سازمان هم برای کسانی که در اون سازمان دارن فعالیت میکنن. پاسخ ها رو با هم شنیدیم. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پاسخ کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد.
بریم سراغ کلاس مدیریت کسب و کار و توسعه فردی. صحبت‌های مردم رو شنیدیم و سلام میگم خدمت جناب آقای دکتر حسین میرباقری، مدرس و کارشناس کسب و کار. درود بر شما، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه زنگ اقتصاد، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من دوست داشتم زمان بیشتری رو با شما همراه باشم، اما سوالی رو مطرح نمی‌کنم و فقط از شما می‌آموزیم بحث روحیه و نشاط سازمانی رو.
تحقیقات نشون داده که پژوهش‌هایی که انجام شده در
میتونم ازتون بخوام یه مقدار با صدای رسا‌تری فرمایش داشته باشم.
پژوهش‌هایی که انجام شده، تحقیقات نشون میده که 50% مردم احساس شادکامی و نشاط رو مهمترین مسئله زندگی حساب میکنن و در تعاریف بین المللی در واقع جامعه توسعه یافته قلمداد میشه که مردم اون جامعه احساس نشاط، خوشنودی و رضایتمندی کنن. خیلی نکته مهمیه، یعنی شاد بودن و سرحال بودن در زندگی، در محیط کار و در تعالیم دینی هم اگر ما یک تأملی داشته باشیم، تأکید و اصرار بر اینه که انسان‌ها باید شاد باشن، پر انرژی باشن و حتی اگر نگرانی و غم و غصه هم دارن در ظاهر نشون ندن. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، این تأکیدیه که در اعتقادات دینی ما هست.
بله،
خب و سازمان ها و بنگاه های اقتصادی موفق خواهند بود که کارمندان پرنشاطی داشته باشند و مدیران شادابی داشته باشند و این به شدت در کارایی و بهره‌وری اون سازمان اثر خواهد داشت. اما خب این نکته مطرح میشه الان که خب حالا برای اینکه یک سازمان پرنشاط باشه و شادابی در اون جریان داشته باشه باید چه اتفاقی بیفته؟ یکی از مؤلفه‌های خیلی مهم در سازمان‌ها اینه که برای اینکه اونجا کارمندان پرنشاطی داشته باشن امنیت در محیط کاره. حالا امنیت از جمیع موضوعات هستش، از بحث ایمنی، خطرهایی که در محیط کار میتونه در کارخونه باشه، محیط کاری مناسب مثل نور و دما و صدا و کیفیت هوا، بحث حقوق منصفانه میتونه باشه، بحث امنیت شغلی از نظر موندگاری میتونه باشه. اینها یکی از موضوعاتی که میتونه در نشاط کارمندان و سازمان خیلی تأثیر داشته باشه. جناب مینایی، نکته دیگه عدالته. یکی از موضوعات خیلی مهم که در فکر بنگاه اقتصادی ممکنه که مثلا به دلایلی به مشکلات اقتصادی روز خیلی سوددهی بالایی نداشته باشه، اما اگر عدالت در اون رعایت بشه باز افراد میتونن پرنشاط بشن و با انگیزه. اما اگر حتی یک سازمانی خیلی درآمدهای خوب داشته باشه، حقوق خوبی هم بده اتفاقا به کارمندان، اما عدالت در اون رعایت نشه و افراد احساس تبعیض کنن، باز اون نشاط سازمانی تو مجموع اتفاق نمیفته،
یا میزانش کمه.
بله، یا میزانش کمه. نکته دیگه ای که باز خیلی در کسب و کارها مهمه در نشاط سازمانی، اون تعامل همکاران با همه. به میزانی که همکاران با هم رفیق باشن، دوست باشن، یه رابطه صمیمانه و متعادل در محیط کار باشه، این توی اون سازمان میتونه یک نشاط خوبی رو جاری کنه و حتی از نظر بحث‌های جسمی اگر اون بنگاه اقتصادی، اون شرکت، اون کارخونه کارمندای خودش رو بررسی کنه، آزمایشات خوب پزشکی انجام بده، مشاوره‌های خوب روانشناسی، مشاوره‌های خوب خانواده انجام بده و کیفیت زندگی افراد رو ارتقا بده، این به شدت در نشاط سازمانی مؤثر خواهد بود که خوشبختانه در کشور عزیزمون ایران که کشور در حال توسعه است، این اتفاق در خیلی از سازمان‌هامون الان داره میفته و هم بحث‌های ورزشی، بحث‌های مشاوره‌ای بسیار بسیار فعال شده. نکته دیگه در بنگاه اقتصادی خیلی مهمه که یک ساختارهای منعطفی داشته باشه. یعنی از نظر ساعت کاری، یه زمانی اگر فقط نگاه کارمندی و یه ساعتی کارت بزنن یه ساعتی انتهای کار باشه، خب اون پویایی و نشاط نمیتونه باشه. امروز در دنیای امروز پویایی و نشاط به اون انعطاف اون ساختار اون بنگاه اقتصادی خیلی ارتباط داره. بحث‌های دورکاری، بحث‌هایی که افراد با ساعت کاری که متناسب با شرایطشونه بتونن حضور داشته باشن، این فوق‌العاده مؤثره و در جهان و در کشورهای توسعه یافته این به عنوان یک موضوع خیلی مهم امروز داره عملیاتی میشه.
بسیار
خوب. نکته دیگه بحث
نکته آخر باشه چون به زمان اذان نزدیک میشیم، آخر نکته هم بشنویم از زبانت.
من خیلی سریع بگم، مثبت اندیشی و یادگیری سازمانی فوق العاده آیه مینایی عزیز در نشاط سازمانی
اثر گذاره.
یعنی سازمان هایی که نگاه های مثبت درش جاریه و دائما کارمندان و همکاران در حال توسعه و یادگیری
هستند،
اون سازمان یک سازمان پرنشاطی خواهد.
درود بر شما آقای دکتر حسین میرباقری مدرس و کارشناس کسب و کار که با ما همراهی داشتین و پیرامون روحیه و نشاط سازمانی سر این کلاس برای ما فرمودین. انشالله در مجالی دیگر برنامه آینده طولانی تر با حضرت علی باشیم و بهره بیشتری